سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و همه شنونده ها.
امروز یه سری گزارش خیلی داغ و جالب داریم که اسمش رو گذاشتیم مرزهای تکنولوژی 2026.
یه نگاه خیلی نزدیک به آینده.
دقیقاً. می‌خوایم با هم 6 تا تحول بزرگ رو بررسی کنیم که ظاهراً قرار دنیای سرگرمی، کار و حتی رفت آمد ما رو تا 2 سال دیگه حسابی تغییر بدن.
و می‌خوایم ببینیم اینا واقعاً برای شما چه معنی دارن.
خب، آماده این؟ بیاین شروع کنیم.
بریم سراغش.
اولین موضوع هم یه راست میره تو دل سرگرمی و بازی‌های ویدیویی که فکر کنم برای خیلی جذابه.
آره، این یکی خیلی داغه. یه سری اطلاعات از سونیلو رفته در مورد یه بازی جدید از سری God of War.
Dawn of Olympus.
دقیقاً. ولی صبر کنین، این اون چیزی نیست که همه فکر میکنن.
نه، اصلاً. همه منتظر یه ادامه سینمایی دیگه مثل نسخه‌های اخیرن، ولی این انگار یه مسیر کاملاً متفاوته.
کاملاً متفاوت. میگن داستانش برمیگرده به جوونی‌های کریتوس، ماجراهای گفته نشدهش تو یونان.
خب تا اینجاش منطقیه. آره، ولی بخش عجیبش اینه. سبک بازی شده یه متروئیدوانیای 2.5D، یعنی یه چیزی شبیه بازیای کلاسیک 2D ولی با گرافیک مدرن.
بعد از موفقیت عظیم اون دوتا بازی سینمایی، این یه ریسک خیلی بزرگ به نظر میاد. چرا باید همچین کاری بکنن؟
سوال منم هم همینه.
ببین، به نظر من این فقط یه ریسک نیست، یه حرکت خیلی هوشمندانه است.
چطور؟
اونها با 2 نسخه قبلی این سری رو به اوج خودشون رسوندن. تکرار دوباره همون فرمول میتونست خب خسته کننده بشه.
درسته.
با این کار دارن به 2 گروه پیام میدن. یکی طرفدارای قدیمی که با بازیای این سبکی بزرگ شدن و دلشون برای گیم پلی سریع و مهارتی تنگ شده.
آها، یعنی یه جور بازگشت به ریشه ها.
دقیقاً. و دوم، یه نسل جدید از بازیکنها که شاید حوصله داستانای سینمایی 80 ساعته رو ندارن و دنبال یه تجربه جمع و جورتر و پرهیجانترن.
پس در واقع دارن سعی میکنن بدون اینکه به برند اصلی لطمه بزنن، یه شاخه جدید و متفاوت ازش بسازن. یه جورایی شبیه کاری که استودیوهای فیلمسازی با اسپینافا میکنن.
100%. یه اسپیناف خلاقانه. این نشون میده که حتی بزرگترین اسمهای صنعت بازی فهمیدن که برای زنده موندن باید مدام خودشون رو بازآفرینی کنن
و از حاشیه امنشون بیان بیرون.
دقیقاً. نوستالژی به تنهایی کافی نیست، باید با مکانیکای مدرن و جذاب ترکیب بشه. احتمالاً تو رویداد استیت آف پلی بعدی پلی استیشن رسماً رونمایی میشه و اون موقع میفهمیم این ریسک جواب داده یا نه.
و خب این تجربه های بصری فوق‌العاده توی بازی ها طبیعتاً به سخت افزار خیلی قدرتمندی نیاز داره.
قطعاً.
که اینو ما رو میرسونه به خبر بعدی از انویدیا. ظاهراً اولین لپتاپ ها با کارت های گرافیک نسل جدیدشون، یعنی RTX 5070 Ti و 5070 دارن از راه میرسن.
آره، اینا بر اساس معماری جدید بلکول ساخته شدن. ولی نکته مهمتر از قدرت گرافیکی خام، تمرکز عجیب این نسل روی یه چیز دیگه است.
هوش مصنوعی.
دقیقاً.
گزارش ها میگن با اینکه قیمت جهانی حافظه های ویرم رفته بالا، انویدیا تمام زورش رو گذاشته روی عملکرد پردازش هوش مصنوعی روی خود دستگاه، یا همون آن دیوایس ای آی.
درسته.
این اصطلاح رو زیاد میشنویم. میشه یکم بازش کنی که یعنی چی و چرا اینقدر مهمه؟
حتماً. به زبان خیلی ساده، تا الان برای کارهای سنگین هوش مصنوعی لپتاپ شما باید اطلاعات رو میفرستاد روی اینترنت به یه سرور قول پیکر، اونجا پردازش میشد و جواب برمیگشت.
که خب اینترنت پرسرعت میخواست و تأخیرم داشت.
دقیقاً. آن دیوایس ای آی یعنی خود لپتاپ شما اونقدر قوی شده که بخش بزرگی از این کارها رو بدون نیاز به اینترنت
روی خود دستگاه انجام میده.
دقیقاً، روی خود دستگاه.
خب این چه مزیتی داره؟ سرعت؟
سرعت یکی از مزیت‌هاشه، چون دیگه تأخیر اینترنت رو نداری. ولی 2 تا مزیت بزرگتر هم هست. یکی امنیت و حریم خصوصیه.
آها، چون اطلاعات شما دیگه از دستگاهتون خارج نمیشه.
100%. و دوم استقلاله. شما میتونی تو هواپیما یا جایی که اینترنت نیست همچنان از قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی استفاده کنی.
این یعنی قدرت یه دیتا سنتر کوچیک رو واقعا داری با خودت حمل می‌کنی.
واقعا همینه.
ولی این خودش یه پارادوکس جالبه. از یک طرف دستگاه‌ها مستقل‌تر میشن، ولی از طرف دیگه ما بیشتر از همیشه به اکوسیستم یه شرکت مثل انویدیا وابسته میشیم تا این قدرت رو داشته باشیم. درسته؟
نکته خیلی خوبیه. بله، این یه جور وابستگی به اکوسیستمه. استراتژی انویدیا هم همینه.
یعنی آینده محاسبات شخصی رو اینجوری میبینن؟
بله، اونا فهمیدن آینده محاسبات شخصی فقط بازی کردن نیست، بلکه تبدیل کردن هر لپتاپ به یک ایستگاه کاری هوش مصنوعیه. با این کار خودشون رو به عنوان زیرساخت اصلی این انقلاب جدید جا میزنن.
خیلی جالبه. خب از لپتاپ بریم سراغ دستگاهی که دیگه واقعا ازمون جدا نمیشه. گوشی هوشمند.
گوشی‌های تاشو.
آره، سامسونگ انگار باز هم یه برگ برنده تو آستین داره. یه سری عکس از گوشی تاشوی جدیدش گلکسی زی فولد آیت واید لو رفته که خیلی سر صدا کرده.
و به نظر میرسه بالاخره دارن بزرگترین مشکل این گوشی‌ها رو حل می‌کنن، یعنی اون خط وسط صفحه.
یعنی واقعا تونستن به طور کامل حذفش کنن؟ چون تا الان هر شرکتی این ادعا رو کرده زیر نور یه زاویه خاص بالاخره اون خط دیده میشد.
درسته.
این بار چه فرقی کرده؟
طبق این گزارش ها و تصاویر انگار از یه تکنولوژی لولای جدید و یه لایه شیشه فوق نازک متفاوت استفاده کردن که باعث میشه صفحه موقع باز شدن کاملا صاف بشه.
اگه این واقعیت داشته باشه این یه نقطه عطفه.
100%. اون خط تا بزرگترین مانع روانی برای خرید این گوشی ها بود. همیشه حس یه محصول ناقص و آزمایشی رو به آدم میداد.
درسته.
حذف کردنش میتونه این تکنولوژی رو برای عموم مردم خیلی جذابتر کنه.
یه تغییر دیگه هم هست که به نظرم خیلی مهمه. نسبت تصویر صفحه نمایش شده 4:3.
آها.
یعنی از یه گوشی دراز و باریک تبدیل شده به یه چیزی شبیه یه تبلت مربعی کوچیک. این چه تأثیری داره؟
این یه تغییر استراتژیک خیلی مهمه.
چرا؟
این نشون میده که سامسونگ دیگه به این دستگاه به چشم یه گوشیه که تا میشه نگاه نمیکنه، بلکه به چشم یه ابزار بهره‌وری کامل که تو جیب جا میشه نگاه میکنه.
پس تمرکز از سرگرمی رفته روی کار.
دقیقاً. نسبت تصویر 4:3 برای خوندن کتاب و مقاله، وبگردی و مخصوصاً برای استفاده همزمان از دو تا اپلیکیشن کنار هم بی‌نظیره. کاملاً مشخصه که دارن خودشون رو برای رقابت با گوشی تاشوی شایع شده اپل آماده می‌کنن.
بسیار خوب. پس تا اینجا از سخت افزارهایی گفتیم که تو دستمون می‌گیریم. حالا بیایم یه لایه عمیق‌تر و بریم سراغ نرم افزار و هوش مصنوعی.
جایی که همه چیز داره واقعا تغییر میکنه.
OpenAI شرکت سازنده ChatGPT رسما وارد بازی مرورگرهای وب شده با محصولی به اسم اطلاس
که این میتونه یه زلزله تو بازاری باشه که سالهاست توسط کروم قبضه شده.
دقیقاً.
این فقط یه مرورگر بهتر نیست، این داره کل مدل دسترسی ما به اطلاعات رو عوض میکنه. ما داریم از حالت سرچ کن لینک پیدا کن میریم به حالت سوال بپرس جواب بگیر.
دقیقاً. دو تا ویژگی اصلی داره که خیلی جالبه. یکی حالت آتو هست که خودش هوشمندانه تصمیم میگیره کی به شما جواب مستقیم تولید شده با هوش مصنوعی بده و کی یه لیست از لینک ها.
که این خودش خیلی کار را بندازه.
آره، ولی اون یکی ویژگی براوزر مموری یا حافظه مرورگر به نظر من هم ترسناکه هم انقلابی.
موافقم.
میگه این مرورگر تمام وبگردی‌ها و تحقیقات شما رو به مرور زمان یاد میگیره و جستجوهای آیندهتون رو بر اساس اون شخصی سازی میکنه.
این یعنی وبگردی از یه سری جستجوی پراکنده و بی‌ربط تبدیل میشه به یه گفتگوی مداوم
با یه دستیار هوشمند.
دقیقاً، یه دستیار هوشمند که شما رو، علایقتون رو و حتی سبک تحقیق شما رو میشناسه. تصور کنین دارین روی موضوعی تحقیق میکنین، فردا که برمیگردین مرورگر میگه دیروز داشتی در مورد اینا میخوندی، امروز چند تا مقاله جدید و مرتبط با همونا پیدا کردم.
فوق‌العاده قدرتمنده. ولی سبک و این حافظه کجا ذخیره میشه؟
سوال اصلی همینه.
یعنی تمام تاریخچه وبگردی من، تمام افکارم که توی جستجوهام منعکس میشه قرار دست OpenAI باشه؟ این یه کابوس حریم خصوصی نیست؟
این دقیقاً همون سوال 1,000,000 دلاریه. این تکنولوژی ما رو مجبور میکنه که با یه سری سوالات خیلی جدی روبرو بشیم.
مثل اینکه مالکیت این داده ها با کیه؟
دقیقاً. آیا میتونیم این حافظه رو پاک کنیم یا ویرایش کنیم؟ چه تضمینی هست که از این اطلاعات برای تبلیغات هدفمند یا چیزهای بدتر استفاده نشه؟
اطلس فقط یه محصول جدید نیست. یه میدان مینه که جامعه باید خیلی با احتیاط ازش عبور کنه.
دقیقاً. و از هوش مصنوعی که تو دنیای دیجیتال زندگی میکنه، بریم سراغ تجسم فیزیکیش تو دنیای واقعی.
ربات‌های انسان نما.
ایلان ماسک از نسل سوم ربات تسلا یعنی آپتیموس جنسری رونمایی کرده.
و اینجا دیگه بحث از یه بازی جدید یا یه گوشی بهتر خیلی فراتر میره.
آره، اینجا مقیاس ماجرا کاملا عوض میشه. توی این خبر فقط یه عدد هست که از همه چیز مهمتره.
1,000,000.
دقیقاً.
تسلا میگه این ربات برای تولید انبوه طراحی شده و هدفشون اینه که تا آخر سال 2026 سالی 1,000,000 از این ربات‌ها تولید کنن. این عدد حتی برای تولید خودرو هم عدد بزرگیه.
چه برسه به ربات انسان نما؟
دقیقاً.
این عدد یعنی خارج کردن رباتیک انسان نما از آزمایشگاه‌ها و فیلم‌های علمی تخیلی و وارد کردنش به دنیای واقعی، به خط تولید انبوه.
یه چیزی شبیه کاری که هنری فورد با ماشین مدل تی انجام داد.
100% وقتی یه تکنولوژی به این مقیاس از تولید میرسه، قیمتش به شدت میاد پایین و ناگهان در دسترس همه قرار میگیره.
منبع خبرم میگه این همون سخت افزاریه که بالاخره وعده ربات‌های همه کاره و مغروم به صرفه رو عملی میکنه.
بله.
ولی آیا جامعه برای چنین چیزی آماده است؟ منظورم فقط از دست دادن شغل‌ها نیست که اون به خودی خود یه بحث بزرگه.
درسته.
منظورم حضور فیزیکی 1,000,000 ربات انسان نما توی محیط‌های روزمره ماست. تو کارخونه‌ها، انبارها، شاید حتی بیمارستان‌ها. این از نظر روانی چه تأثیری روی ما میذاره؟
این یه سوال عمیق و مهمه. ما به عنوان انسان برای هزاران سال به عنوان تنها موجود هوشمند و دوپایی که ابزار می‌سازه تکامل پیدا کردیم. حالا قراره این فضا رو با ماشین‌های تقسیم کنیم که شبیه ما هستن و کارهای ما رو انجام میدن.
این میتونه ساختارهای اجتماعی ما رو به چالش بکشه.
دقیقاً. مفهوم کار، حتی حس ما از جایگاهمون در دنیا. پیامداش عظیمه و پتانسیل این رو داره که کل صنایع تولیدی، لوجیستیک و حتی کارهای خدمتی و مراقبتی رو زیر و رو کنه.
ما در آستانه عصری هستیم که نیروی کار فیزیکی شاید دیگه اصلا یه محدودیت نباشه.
واقعا هم شگفت انگیزه و هم به شدت فکر برانگیز.
خب، همه این ناوری‌ها از مرورگرهای هوشمند گرفته تا ارتش ربات‌های تسلا با سرعت سرسام‌آوری دارن پیش میرن.
و این ما رو میرسونه به آخرین خبرمون.
جایی که تکنولوژی با دنیای واقعی و قوانین برخورد میکنه.
و معمولاً این برخورد خیلی پرسر و صداست. جایی که سرعت نوآوری با کندی قانونگذاری روبرو میشه.
دقیقاً. سنای آمریکا یه جلسه استماع خیلی مهم برگزار کرده به اسم مک هیرینگ. هدف این جلسه اینه که پروتکل‌های ایمنی ملی برای خودروهای کاملا خودران سطح 5 رو تعریف کنن.
یعنی بالاترین سطح ممکن از خودرانی.
میشه یه لحظه روی این سطح 5 مکس کنیم؟ چون خیلی ها فکر میکنن همین سیستم های اوتوپایلوت همون خودرانی کامله.
در حالی که اصلا اینطور نیست. لطفا توضیح بده.
خب شما بگو.
ببینید سطح 5 یعنی ماشینی که در هیچ شرایطی، مطلقا هیچ شرایطی، به راننده انسان نیاز نداره. نه در طوفان برف، نه در یک کوچه تنگ و شلوغ شهری، نه هیچ.
یعنی فرمون و پدال اگه توی این ماشینا وجود داشته باشه صرفاً جنبه تزئینی داره.
دقیقاً. این یه جهش کوانتومی نسبت به سیستم‌های کمک راننده امروزیه که فقط در شرایط خاصی کار می‌کنن و همیشه به نظارت راننده نیاز دارن.
و تمام قوانین ما بر اساس وجود یه راننده انسان نوشته شده.
100%. قوانین راهنمایی و رانندگی، بیمه‌ها، همه چیز.
پس این جلسه سنا در واقع داره تلاش میکنه کتاب قوانین رو برای آینده‌ای بنویسه که همین الان رسیده دم در خونمون.
دقیقاً. نتیجه این جلسه مشخص میکنه که شرکت‌هایی مثل تسلا، ویمو و بقیه کی و چطور میتونن ناوگان تاکسی‌های رباتیکشون رو تو شهرهای بزرگ راه بندازن.
و این یه سوال اساسی رو مطرح میکنه. چطور میشه بین فشار شرکت ها برای نوآوری سری و وظیفه دولت برای تضمین امنیت شهروندان تعادل برقرار کرد؟
اگه یه تاکسی روباتیک تصادف کنه و کسی آسیب ببینه، مقصر کیه؟
دقیقاً، مالک خودرو، شرکت سازنده، برنامه نویسی که اون الگوریتم رو نوشته. اینها سوالاتیه که دیگه تئوریک نیستن و این جلسه باید بهشون جواب بده.
و نتیجهش فقط آینده تسلا رو مشخص نمی کنه؟
نه، بلکه چارچوب قانونی حمل و نقل شهری در کل دنیا رو برای دهه های آینده شکل میده. خب فکر می کنم تصویر کلی کم کم داره واضح میشه. امروز یه سفر سری به سال 2026 داشتیم.
از دنیای سرگرمی شروع کردیم،
بعد رسیدیم به لپتاپ هایی که قدرت هوش مصنوعی رو تو کوله پشتی ما میارن و مرورگرایی که ما را یاد میارن.
و در نهایت به بخش سنگین ماجرا رسیدیم. ارتشی از 1 میلیون ربات انسان نما که آماده ورود به بازار کار هستند و جلسات قانونی برای تصمیم گیری در مورد ماشین هایی که دیگه راننده ندارن.
و چیزی که مثل یه نخ تسبیح همه این خبرهای به ظاهر بی ربط رو به هم وصل میکنه یه کلم است. هوش مصنوعی. اینطور نیست؟
100%. هوش مصنوعی دیگه یه مفهوم انتزاعی یا یه نرم افزار جدا نیست. داره تبدیل میشه به زیرساخت نامرئی دنیای ما.
مثل برق.
بهترین مثال همینه. مثل برق. شما به این فکر نمی کنین که برق چطور کار میکنه. فقط از وسایلی که باهاش کار میکنن استفاده میکنین. هوش مصنوعی هم داره به همون نقطه میرسه.
زیربنای بازی شما، لپتاپ شما، مرورگر شما.
ربات کارگر و تاکسی شهری شما میشه.
و این یه سوال نهایی رو برای شما باقی میذاره تا با خودتون بهش فکر کنید.
خیلی هم سوال مهمیه.
با توجه به اینکه هوش مصنوعی داره به بخشی جدایی ناپذیر از مرورگر شما، لپتاپ شما و حتی ربات هایی که ممکنه تو محیط کار یا خونتون باشون سر و کار داشته باشید تبدیل میشه،
مرز بین ابزار و همکار کجاست؟
دقیقاً. چه زمانی یه تکنولوژی از چیزی که ما استفاده میکنیم به چیزی تبدیل میشه که باهاش همکاری میکنیم؟